بس کن جندل، چرا نمی نشینی؟ صدای گام هایتم چون پتکیست که بر سرم می کوبند.
نگرانم، نگران.
از چه چیز نگرانی؟
نگران که نه، زیرا می دانم که به هر حال آن کودک سالم و تندرست زاده خواهد شد. اما شور عجیبی در من می جوشد.
آن کودک که زاده خواهد شد نواده من است یا نواده تو؟
نواده توست و امید من، نه فقط امید من که امید همه ایرانیان است. فریدون، بر او چه نامی می نهی؟
منوچهر.
منوچهر، نام زیبایی است.
منوچهر منوش.
آره آره، زیباست.
برترین آموزگاران را برای آموختن آیین رسم و هنر برخواهم گزید تا از او جنگجوی بزرگ همانند پدرش بسازند.
من سپردم تا از بهترین مادیان ها و نریان ها برای او کره‌ای بکشند تا هنگامی که توانست بر گرده اسب نشیند برترین اسب را سوار شود.
شنیدی جندل؟
شنیدم، شنیدم. منوچه زاده شد.
نگو منوچه، بگو امید من، خورشید من، سوی چشمانم.
مشته بده فریدون، مشته بده. دختر ایرج زاده شد.
دختر؟
آری دختر. آخ آن همچه دختری.
چرا دختر؟
از خدا بپرس که چرا دختر؟
او گفت دختر؟
آره گفت دختر، اما چرا دختر؟ چه نامی بر او نهاده اید سرورم؟
هیچ نامی.
چه نامی بر او خواهید نهاد؟ ما هرگز به این نمی اندیشیدیم که چه نامی بر او خواهیم نهاد، زیرا گمان نمی کردیم که او دختر باشد. باید پسر می شد.
چرا پسر ای وزیر دانای ایران زمین؟
زیرا اگر پسر نباشد چگونه می تواند به خونخواهی پدرش برخیزد؟
پس شما را آرزوی این بود که او پسر شود و به کینخواهی ایرج بر کشندگان او بتازد.
تنها یک آرزو نبود، خواب من این گونه گواهی می داد.
مگر در خواب چه دیده بودید شهریار؟
تو را چه کار با خوابی که من دیدم؟ تو فقط به من بگو که در تاله این دختر چه می بینی؟
اگر از خواب شما نیز آگاه باشم بهتر خواهم گفت که در تاله به چه می بینم.
پیش از آن که پسرانم زاده شوند، شبی در خواب دیدم کنار رودی نشستم و سه پسر خردسال را میبینم که در آن رود به بازی سرگرمند، و از آن سوی رود سه شتر را دیدم که هر یک کجاوهی بر پشت دارند و در هر کجاوه دختری که میگذرند. ناگهان به آب رود خروشی افتاد و دو تن از آن پسران که مهتر بودند پسر کهتر را به زیر پا نهادند تا در آب رود غرق نشوند. و چون خروش سیلاب فرو نشست، پسر کوچکتر مرده بود. اما به ناگاه از پس پشت آنان سواری از زیر آب بیرون آمد و دو پسر مهتر را کشت.
پس آنچه که از نقش ستارگان میبینم درست است. او که انتقام ایرج را خواهد ستاند این دختر نیست، بلکه پسری است که از این دختر زاده خواهد شد.
یعنی باید بیش از آنچه که میپنداشتیم صبر پیشه کنیم
تا آن زمان که پسری از این دختر زاده شود و به جوانی برسد.
آیا تا آن زمان من زنده خواهم بود که بتوانم داغ دل را فرو بنشانم؟
چون در خواب خود سرانجام کار را دیده اید، پس تا آن زمان زنده خواهید بود. اما یا نمیخواهید بدانید که شوی این دختر چه کسی خواهد بود؟
اگر میدانی بگو.
در کنار ستاره این دختر ستاره ای را میبینم که به تازگی سر برآورده، روشن است و پرفروغ. آن ستاره پسری است که به تازگی از تباری والا زاده شده.
پشنگ
او کیست؟
پسر برادر زاده هم.
پس این دختر را به آن پسر دهید تا ثمره زناشوی آنان کسی باشد که کین نیای خود را از بیدادگران بستاند.
باز که چهرت را برافروخته میبینم، خشمت از چیست؟
تو مرا فریفت.
چه چیز فریفتم یا چه کردم که گواه دعوی تو باشد؟
تو مرا نبیده تخت و تاج ایران دادی، مرا به عقل و خرد برتر از ایرج خود خواندی، اما هرگاه که دست بر کاری بردم سبک سر و بیمغزم خواندی.
شرمسارم اگر از سر خشم سخنی ناپخته گفتم. تو سبک سر و بیمغز نیستی، اما تندخویی، به آسانی میخروشی و دست بر شمشیر میبری.
اما این خواسته تو بود که من ایرج و اهرون را بکشم.
آری، اما کشتن آنان به سود ما بود.
کدام سود؟ اکنون چه داریم که آنگاه نداشتیم؟ آیا من اکنون شهریار ایران زمینم؟ اکنون نه تنها بهره ای از ایران ندارم، بلکه دست خود را به خون برادرم آلودم. هر دم باید در انتظار آن باشم که فریدون به قصد کشتن من بیاید، که اگر چنین شود یا من باید او را بکشم یا او مرا بکشد. اما مرا دیگر تاب خون هم خون ریختن نیست، وگرنه نخست خون تو را می ریختم.
شگفتا از شکیب تو و بخت خوش من که هنوز سر بر تن دارم. اما ای هم خونی که از ریختن خونم دوری می کنی، بدان که من نیز فریب خوردم.
آن فریب از که بوده؟
از پندار خام خودم، زیرا گمانم بر این بود که میتوانم در کنار برادرم، برادری که هر دو از یک پدر و مادر بوده، این جهان را مسخر خیش سازیم. پندارم بر این بود که چون ایرج کشته شود فریدون نیز از داغ او خواهد مرد و ملک و دیارش به ما خواهد رسید. اما زهی خیال خام، چرا که پدرمان سنگ دلتر از آن است که از این داغ بمیرند. آری برادر، ما هر دو فریب خورده ایم، ولی چاره ای نداریم جز آن که در کنار هم باشیم.
اما من دیگر نمیخواهم در کنار تو باشم.
جدایی میان من و تو سبب قوت و چیرگی دشمنان من میشود.
بدترین دشمن من تویی.
سپاس از این همه مهر و محبت.
چنان پندار که میان من و تو مهری نیست. تو در باختر جهانی و من در خاورم، بیش از این هم شوق مهمان نوازی ندارم. فردا سپاهت را گرد میآوری و سوی روم باز میگردی، وگرنه فردای پس از فردا باید سپاه خود را برای نبرد آماده کنی. اکنون خود دانی.
خیر سر ابله.
سر
باز هم تو؟
آره من، فرشته نگاه باز.
ای هیلگر ناپاک.
آرامتر آرامتر، تند خویی پسندیده تو نیست شکیبا.
تو مرا فریفتی.
به چی چیز فریفتم یا چه کردم که گواه دعوی تو باشه؟
مرا نوید تاج و تخت ایران دادی، گفتی اگر تور را به کشتن ایرج برانگیزم هم ایرج میمیرد هم تور، چرا که صاحب فر شاهی را کشته است. گفتی فریدون نیز از داغ ایرج فرزندش خواهد مرد و از خاور تا باختر جهان به من خواهد رسید. اما اکنون نه تنها نصیبی از ایران ندارم، بلکه هر دم باید در انتظار آن باشم که چه زمانی از سم ضربه های اسبان سپاه فریدون تاج بر سرم خواهد لرزید.
نگران نباش سر، تا آمدن سپاه منوچهر مجال بسیار داری که از بیم مرگ آسوده باش.
منوچهر؟
آری، شما به دست منوچهر کشته خواهید شد، نه به دست فریدون. پس آسوده باش زیرا تا منوچهر از مادر زاده شود و آنقدر به بالد که بتواند بر پشت اسب نشیند و شمشیر به دست گیرد زمان بسیاری ماند.
این منوچهر که میگویی کیست؟
میبینم که ترس به دلت افتاده.
پرسیدم او کیست؟
از ایرج دختری به جایی مانده که هنوز نوزادی بیش نیست، اما چون او مادر شود از او پسری خواهد بود به نام منوچهر که روزی به خونخواهی نیایش کمر میبندد و تو و تور را میکشد.
نفرین 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 بر تو ای مادین دیو پری. نفرین
سر، روزی به تو گفتم که چهره راستین مرا خواهی دید، آیا هنوز مشتاقی که ببینی؟
پیش از آن که مشتاق دیدن چهره زشتت باشم، مشتاق آنم که بدانم چگونه میتوانم خود را از گزند منوچهر ایمن سازم. چه زشت روی زد؟
هیچ کس را گریزی از سرنوشت نیست.
اما اگر من بتوانم دختر ایرج را بکشم از این سرنوشت رها خواهم شد.
پس اگر توانستی بکن.
چگونه؟
از مادرت شهرناز بخواه که او را بکشد. گرچه دست تو از دختر ایرج کوتاه است، اما مادرت که میتواند با سوزنی آغشته به زهر بیان که کسی دریابد دخترک را بکشد. آیا نمیتواند؟
آری میتواند.
پس درنگ نکن سر، درنگ نکن. کسی را نزد مادرت بفرست تا خواسته ی تو را از او بخواهد. فریدو که هنگام بیداری؟
بیداری؟
آره، سرنوشت در کمین تو.
سرنوشت؟
آره، سرنوشت خونریز این بار قصد برباد دادن امید دوباره
تو. کدام امید؟
دختر بیدار.
دختر ایرج؟
خوابت آشفته شد شمسان، اما چرا نداشتم جز این که بیدار و هوشیارم.
نفرین بر تو ای زاده دروغ و تباهی،
ای ستمکار بی انصاف. من تو را بیدار کردم تا بگویم که بدخواهان در کمین نواده نازنینت هستند، تو مرا نفرین میکنی؟
دختر ایرج،
مادر سلم و تور قصد جان او را کرده.
شهرناز،
شهرناز او اکنون با سوزنی آغشته به زهر سوی به سران دختر می رود تا امید تو را برباد.
دروغ می گویی؟
چندان سخت نخواهد بود که دریابی سخنم راست است یا دروغ. برو تا به چشم کم سوی خود ببینی که در میان انگشتان خود سوزنی را پنهان کرده تا به بهانه بوسیدن آن کودک بیگناه آن را در رگ گردنش فرو برم.
وای برو اگر برستی چنین باشد.
شتاب کن او اکنون در خوابگاه عروست را گشوده و به سوی بستر دخترک بینوا می رود.
او ره نخواهم کرد.
شتاب کن.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شهر خاموش، نویسنده علیرضا راد. با هنرمندی نگین خواجه نصیر، بهناز بستاندوست، شمسی صادقی، مهدی نمیمی مقدم، عباس وفایی، محمد پور حسن، فریدون مهرابی، باقر کریمپور، فریبا طاهری، مهدی گیاهی، امیر عباس توفیقی. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده محسن بهرامی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت ششم. سلام، وقتتون خوش شنوندگان همیشه همراه نمایش رادیو. باز هم با شما هستیم با قسمتی دیگر از نمایش شهر خاموش. در قسمت‌های قبل شنیدید که نگار و نیکی که دو دوست صمیمی هم دانشگاهی و همکارند برای به دست آوردن چرم نوشته ای قدیمی که مربوط به دوره اشکانیان است تصمیم می‌گیرند که از متن آن آگاه شوند. با کمک استاد چمس به ملاقات استاد انوری می‌روند. در چند جمله کوتاه با آنها می‌گوید که زبان این چرم نوشته ترکیبی از زبان پهلوی و یونانی است و خواندن آن فقط در تخصص پروفسور زندیان است. نگار و نیکی به ملاقات پروفسور که استاد فرهنگ و زبانهای باستانی است به شیراز می روند. پروفسور با مهربانی و تواضع متن را برایشان به زبان امروز فارسی برمی گرداند ولی علائم و رموز آن را نمی تواند آشکار کند و به آنها موبد بزرگ یزد را معرفی می کند که قادر به رمزگشایی از چرم نوشته است. نگار که از ماها قبل به عقد سیروس استاد جوان مردم شناسی در آمده بود، ماه بعد از جشن عروسی و شروع زندگی مشترکشان، سیروس را راضی می کند که به یزد بروند و در بین راه ماجرای چرم نوشته را برای سیروس تعریف می کند. آنها به یزد می رسند و به خانه دوست صمیمی و همکلاسی سابق نگار و نیکی مریم می روند و قرار است که نیکی هم با آنها بپیوندد. اما چند ساعت قبل از رسیدن نیکی به یزد، نگار و سیروس طبق قرار قبلی برای رمزگشایی از چرم نوشته به دیدار موبد بزرگ یزد می روند. وقتی که رمزگشایی تمام می شود، در راه برگشت به خانه دو نفر موتور سوار با نقشه قبلی چرم نوشته را به سرقت می برند. سیروس به تعقیب آنها می پردازد و حالا ادامه ماجرا را بشنوید.
چون سر و مطمئن باشین که اونا دیشب چرم نوشته رو آوردن نائین.
فرض رو بر این میذاریم که اینطوری باشه که شما میگی. ولی مگه شهر نائین شهر کوچیکیه؟ شما هیچ مشخصاتی از سارقی نداری، حتی صورت اونا رو از نزدیک ندیدی. حالا ما باید بگردیم دو نفر رو پیدا کنیم که یه تیکه چرم از یزد دزدیدن و آوردن اینجا.
ولی جناب سروان، اون یه تیکه چرم معمولی نیستش. اون یه چرم نوشته خیلی قدیمیه که هم عتیقه است هم یه سند تاریخی نادر و تکه. ممکنه ارزش اون صدها میلیون تومان باشه.
باشه، قبول. حالا بشه.
چش. شما بفرم.
فرض میگیریم که داری درست میگی. حالا بیا با هم یه بار دیگه ماجرای سرقت رو مرور کنیم. بعد اونو ببینیم که سارقین تو نائین چی کار میکنن. اینطور بهتر نیست؟
چرا جناب سروان، خیلی خوبه. بله.
شما تو اظهاراتتون هم نوشین هم مرتباً بیان میکنین که تا می بود سارقین موتور سوار رو تعقیب کردین. خب این تعقیب به چه صورتی بوده؟
والا توی یزد وقتی که من و خانمم داشتیم دنبال اونا میدویدیم، داد و فریاد هم میکردیم دیگه. بعد یه موتور سواری که داشت از اونجا رد میشد، نگه داشت منو سوار کرد و تعقیبشون کردیم. از دور اونا رو میدیدیم تا اینکه از شهر خارج شدن. دنبالشون اومدیم. فاصله شون از ما زیاد بود، نمیتونستیم بهشون برسیم. بعد رسیدیم میبود.
نوشتی که سارقینو تو میبود گم کرد.
بله بله.
اما فرداش که دیروز باشه با توجه به مشخصات وسیله نقلیهشون ردشونو تو یه ساختمون قدیمی پیدا کردی که همون شب، یعنی که میشه پریشب.
بله پریشب.
اونا از اونجا رفته بودن، همینطوره؟
بله جناب سروان.
بعدم میگی که یکی از همسایه‌ها صداشون رو شنیده که داشتن صحبت از اومدن به نائین میکردن. نائینی بوده، پس نتیجه گرفتی که اومدن نائین.
بله، من مطمئنم که اومدن اینجا. بعدم سرقت اونا یه دزدی معمولی نیست جناب سروان، که خواسته باشن یه کیف پول یا یه چیز قیمتی رو بدزدن. اونا حتما با یه باند قاچاق عتیقه هم کارن.
اصلا فرض رو بر این میذاریم که اونا سارقین اشیای عتیقه باشن. اما از کجا میدونستن که شما که تازه سه روز بوده وارد یزد شده بودین جنس عتیقه بودن؟
همین مسئله تو این سرقت خیلی مهمه جناب سروان. احتمالاً اونا ما رو شناسایی کرده بودن.
آفرین آقای نجاتی، خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا ما باید فرض رو بر این بذاریم که سارقین شما رو شناسایی کرده باشن. پس یه کسی باید اینو به اونا اطلاع داده باشه. خب اینجا باید سراغ کسی بریم که تو یزد بوده و میدونسته که شما جنس عتیقه همراهتونه. خب شما به کی مشکوکی؟
والا جناب سروان، توی یزد یه جز دوست خانم من و خانوادش هیچ کس از این قضیه اطلاعی نداشته. اونا هم انسانهای درست و شریفی هستن.
باش پس باید فرض رو بر این بذاریم که قضیه رو کسی یا کسایی که خارج از یزد بودن و احتمالاً تو تهرونن گزارش دادن. حالا شما تو تهرون به کی مشکوکی؟
نمیدونم، شاید. والا منم خودم چند روزه که از ماجرای این چرم نوشته مطلع شدم، ولی خانومم شاید.
گفتی که خانومت یزد بوده؟
بله بله، این دو روزه من تلفنی باش در ارتباط بودم. حالش زیاد خوب نیستش. راستش بعد از قضیه سرقت دچار شوک شده.
این طبیعیه، خانوما احساساتی و زود رنجن. حالا هر وقت سالا دونستی یه زنگی بهش بزن و ازش بپرس به کی مشکوکه.
آها جناب سروان، ببخشید یادم افتاد، توی تهران یه دلال عتیقه فروش شارلاتانی اومده بود که یه پارشمان از اونا بخره، اسمش کشمیریه. ممکنه که اون
خب از... مشخصات کامل این بابا رو با شماره تلفن و نشونیشو بگیر و بده به من. چی گفتی؟
پارشمان.
آها جناب سروان.
بله اسم باستانی همون چرم نوشته است. البته بعید میدونم که خانمم چیزی بیشتر از اسمش بدونه، ولی باشه چشم.
اما قضیه این دو نفر سارق، نشونه اون بابایی رو که از نزدیک اونا رو رؤیت کرده بود، همون همسایه اونو داری که؟
بله قربان، نشونه کامل شده.
خب بنویس اگه میتونی کروکیشم بگیش تا به آگاهی میبود بگم ببرنش اداره و اطلاعات بیشتری ازش بگیرم. این میتونه تو چهره نگاری هم کمک کنه که چهرهای اونا رو شناسه.
اتفاقا نشونیش همرانه. اینه هاش. اینه. لطفا یه خودکار کاغذ بدین تا کروکیشم بکشم.
بگی تو این بکش.
بله.
اسم مشخصاتشم بنویس.
متاسفانه اسمشو نمیدونم، اما یعنی کنم سرایدار یا نمیتونم، شاید نگهبان اون ساختمون باشه.
طوری نیست، مشخصات ظاهریشو بنویس با شهر کاره. حتما.
قیافش خیلی تابلو جناب سروان. قد نسبتا کوتاهی داره، عینک ذره بینی میزنه، این چهرهش هم سیاه شورده است.
خب همه اینا رو بنویس.
جناب سروان ببخشید، من میتونم زنگ بزنم به خانمم که در مورد اون عتیقه فروشه ببینم اطلاعات بیشتری داره؟
آره حتما. بیا بیا از این تلفن زنگ بزن.
خیلی ممنونم، متشکرم. خیلی
این دفعه تلفن رو نگاه چقدر طولانی شد.
حتما سیروز خبرهای زیادی داره. حالا صبر کن، الان خبرهای دست اول میشنویم.
از دیروز که رضا رفته پیش سیروز حال نگاه بهترم شده.
حالا تو هم بهتر شده. اون روز تو کلیسرا یادته دوتایی چه قشقرقی رو انداخته بودین؟ هر کی میدید فکر میکرد خدای نکرده یه عزیزی از دست دادین.
هر کی ندونه تو که دیگه خوب میدونی ما چقدر واسه اون پارشمان وقت گذاشتیم و زحمت کشیدیم و خون دل خوردیم تا به نتیجه برسونیمش. حالا بعد درست روز آخری بدوسنش.
آدم دلش نمیسوزه. خب چرا حق دارین؟ رضا میگفت آگاهی ناین خیلی جدی دنبال قضیه است.
آره سیروس هم که به نگار قول داده تا پارشو منو پیدا نکنه برنگرده. یز
نیکی تو فکر میکنی اون عتیقه فروشه تو این کار دست داشته؟
اون شارلاتان هفت خطی که من دیدم بعید نیست که این کارو کرده باشه.
چای زعفرونی بریزم به ساعت آرومت میکنه.
نه ممنون، خاموشش کن، اینم سرمو برد.
بچه خبر
چی شده نگار؟ پارشمانو پیدا کردم.
دوستا خبر خوب دارم، یه خبر بد. اول خبر خوباتو بده، بذار ما هم یه ذره خوشحال بشیم دیگه، طاقتش نمیدن خبر بد اون.
آره
بالا دوستا شناسایی شدن. از سزای سابقه داره ناینا میبوده یزد. آگاهی گفته همین امروز و فردا دستگیرشون
میکنن. خیلی عالی، اونا که دستگیر بشن پارشمانم پیدا میشه دیگه.
خب خبر بعدی رو بگو.
کشمیری کارشاهکن کهنه‌کار قاشاقچیای بین‌المللی عتیقه است. این آگاهی ناین از آگاهی تهران استعلام کرده. اسم کاملش هم یونس کشمیری تاریزاده است.
حتما تو این قضیه دزدیدن پارشمانم دست داشته.
نه هنوز معلوم نیست، ولی بعیدم نیست، چون تنها کسی که از جریان پارشمان خبر داشته و مشکوکه.
حالا حتما اونم دستگیر میشه دیگه. نه یعنی اون توی مدت داشته شما رو تعقیب میکرده؟ آخه مگه ارزش این چرم نوشته چقدره؟
نمیدونم، ولی بچه‌ها من تو یه چیزی موندم، یه همچین کسی چرا باید با استادم ولی رابطه داشته باشه؟
مگه بهت نگفتم؟
تو چیزی میدونی؟
وقتی به دکتر شمس زنگ زدم که نشونی و تلفن کشمیری رو از انوری برامون بگیره، اونم با انوری تماس میگیره، انوری به شمس میگه که این آدم